بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدای مهربون، با نکات اخلاقی قرآن کریم در خدمت شما هستیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. انشالله که نماز روزها قبول باشه و در این روزهای عزیز برای همه مؤمنین دعاگو باشید. اما بریم سراغ نکات قرآنی امروز. اگر به یاد داشته باشید در روز گذشته، در جلسه قبل، درباره ویژگی های حرص در زندگی انسان صحبت شد. اما اینکه حالا داستانی که وعده کرده بودیم رو میخواییم خدمتون بگیم، برمیگرده به همان سوره مبارکه بقره، آیات 90 تقریبا تا آیات 100. لطفا قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیات 90 تا 96 رو تقریبا در مقابل خودتون باز بکنید. یه آیه هست که در قرآن کریم سوره بقره آیه 96 به طور مشخص کلمه حرص در اون به کار رفته. آیه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم ولتجدنهم. آیا میخواید بدونید حریص‌ترین آدم‌ها روی کره زمین چه کسانی هستند؟ ولتجدنهم احرص الناس علی حیات. میفرماید که بگو ای پیامبر خدا، خطاب به ما انسان‌ها هست، که آنان را مسلماً حریص‌ترین مردم به زندگی در دنیا پیدا می‌کنی. حتی اونها حریص‌تر هستند و من الذین اشرکوا، حتی از مشرکین هم اونها حریص‌تر هستند. چه آرزویی دارند؟ یود احدهم، هر کدام از اونها آرزو دارند که لو یعمر الف سنتن، ای کاش ما 1000 سال عمر می کردیم. خدای متعال از این گروه از افراد که حالا می خواهیم بگیم چه کسانی هستند با مذمت داره یاد می کنه. ای پیامبر، اینها رو می بینی؟ اینها حریص‌ترین مردم تو این دنیا هستند. حتی از مشرکین هم اینها حرصشون برای زندگی دنیا بیشتره، اونقدر که آرزو میکنن ای کاش اصلا ما 1000 سال تو این دنیا باقی بمونیم. با آنکه اگر چنین عمری هم بهش داده بشه، 1000 سال هم بهش داده بشه، وی را از عذاب دور نتواند کرد و خداوند بر هر آنچه میکند بینا هست. آیه 96 از سوره مبارکه بقره. خب این کدوم از گروه رو داره میگه آیه 96؟ ما به همین علت گفتیم از آیه 90 مطالعه کنید، که از آیات قبل درباره قوم یهود خداوند داره سخن میگه و در این آیه داستانی از قوم یهود رو اشاره میکنه که میفرماید قوم یهود خودشون رو خیلی بالا میدونن، برای خودشون نوشابه باز میکنن، میگن ما دوستان خدا هستیم، کسی غیر از ما اصلاً رفیق و دوست خدا نیست، بندگان واقعی خدا ما هستیم. در حالی که اونها میدونستن دین اسلام، پیامبر اسلام به حق هست، ولی خودشون رو بالا میدیدند. بعد خدای متعال فرموده است که اگر واقعا خودشون رو دوست خدا میدونن، خب آرزوی مرگ کنن، در حالی که اونها هیچگاه آرزوی مرگ نخواهند کرد. خب با این نکته‌ای که خداوند فرموده آرزو کنند آرزوی مرگ، دست اونها رو شده، چون معلوم شد که هیچ کدوم از اونها دیگه اون ادعاشون رو نکردند. در ضمن این آیه شریفه یک داستانی نقل شده از امام حسن مجتبی علیه السلام. این داستان رو نقل کردن خب در ایام میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هم هستیم. اگر اجازه بدید من این روایت رو خدمت شما عرض کنم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند وقتی یهودیان ترسیدند که چنین آرزویی بکنند و خداوند بهانه‌هاشون رو جمع کرد، یه گروهشون از ترس و درماندگی و بی‌آبرویی اومدن خدمت رسول خدا عرض کردند. ای اسم پیامبر رو گفتند، من جسارت نمی‌کنم. ای پیامبر، آیا تو و یاران خالصت که از برادرت علی علیه السلام سرور و مهترشون هست، آیا دعاهای شماها خوبان به قول خودتون مستجاب میشه؟ پیامبر خدا فرمودن بله، دعای ما مستجاب میشه. اونها گفتن فلانی، اسم باز پیامبر رو گفتن. اگر واقعا چنین هست که فکر میکنی، پس به علی بگو برای پسر رئیس قبیله ما، رئیس ما یهودیا، برای پسرش دعا کنه. اگر قرار باشه دعای او بگیره، برای این پسر جوون میگیره. آخه اون یه جوون خوشرو و نجیب و برازنده و نیک اندام هست که متاسفانه دچار مریضی پیسی و جذام شده. اونقدر تب کرده که هیچ کس نمیتونه نزدیکش بره و اینقدر دور افتاده شده که هیچ کس همنشینش نمیشه و نون میخوان بهش بدن، نون رو میزنن سر نیزه به سمتش نزدیک میکنن که اصلا بهش نزدیک نشن، بیماریش واگیردار. اگر شماها میگید دعاتون مستجاب میشه، پس بیاید واسه پسر رئیس قبیله ما همچین بیماری لاعلاجی داره دعا کنه. پیامبر خدا فرمودند او رو نزد من بیارید. اون جوان رو آوردند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاران حضرت با یه چهره زشت و آزاردهنده و نفرت انگیز روبرو شدند. مریض بود اون جوان. پیامبر خدا فرمودند ای ابوالحسن، ای علی جان، از خدا برای این جوان سلامتی بخواه که خدای متعال دعای تو رو مستجاب میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دعا کردند، دستشون رو به دعا بالا آوردند و هنوز جملات و دعای حضرت به پایان نرسیده بود که ناگهان همه اون ناخوشی‌ها و بیماری‌ها از اون جوان رخ بربست. خوشرویی و روی خوش، یعنی همه آنچه در صورت او بود از زشتی از بین رفت. همه آنچه که از خوبی‌ها و سلامتی بود به او برگشت. در یک لحظه همه نگاه کردند، دیدن چهره و اندام و ظاهر اون جوان عوض شد. دیگه قد و قامت راست کرده، دیگه حالت بیماری نداره. رسول خدا فرمودند ای جوان، به کسی که در این بلا به فریادت رسید ایمان بیار. اون جوان گفت ایمان آوردم ای رسول خدا و من به شما و دین شما مؤمن هستم. پیغمبر فرمودند دیدید حالا که این دعا مستجاب شد و این جوان حالش خوب شد. پدر اون جوان که رئیس قبیله یهودیا بود گفت فلانی، اسم پیامبر رو آورد، تو در حق من ظلم و ستم کردی، پسرم رو از من گرفتی، ای کاش تو همون جزام و پیسی میموند اما به دین تو در نمی اومد، که این چنین بر من خیلی بهتر بود. عجب آدمایی، عجب قوم لجبازی، با اینکه دیدند معجزه رو در مقابل خودشون، با اینکه خودشون تقاضا کرده بودند، اما میبینید بچه‌ها بعضی آدم‌ها وقتی نخوان حرف حق رو بپذیرند اینطوری در مقابل پیامبر خدا قرار میگیرند. پیامبر خدا به اون شخص فرمودند که اما خدای متعال او رو از این بیماری نجات داد و برای او به خاطر ایمان آوردنش بهشت رو بهش واجب کرد. پدرش دبه در آورد، پدر همون جوون که رئیس قبیله یهودیا باشه، گفت نه، این به خاطر تو و به خاطر دعای یار تو علی نبود، به خاطر این بود که اصلا هنگام سلامتی و خوب شدنش فرا رسیده بود، دیگه وقت خوب شدنش بود، سلامتیش به این علت بود. اگر این یار تو یعنی علی اگر واقعا مرد خدا هست و واقعا میتونه دعاش اثر بذاره، بگو دعا کنه که من دچار همون بیماری بشم. عجب آدمای عجیبی پیدا میشن که من میدونم هرگز اینجوری نمیشه. این دعای اون شخص و خواسته اون شخص بود. پیامبر خدا فرمودند ای یهودی، از خدا حیا کن، به خاطر اون تن سالمی که خدا به تو داده سپاسگزار باش، خدا رو به خاطر اون بلایی که طاقتش رو نداری خودت رو تو همچین بلا نینداز، نعمتهای خدا رو شکر کن، چرا که هر کس کفر نعمت کنه خدا نعمت رو ازش میگیره و اگر شکر نعمت کنه خدا نعمتش رو بیشتر میکنه. میبینید بچه‌ها، پیامبر خدا با اینکه میتونست با همچین دعایی، با همچین نفرینی در حقیقت اون شخص رو در سر جای خودش بنشونه، اما اول میخواد او را هدایت کنه، اول میخواد او را نجات بده. با این حال اون یهودی به خاطر اینکه حرف پیامبر خدا رو نمیخواست بپذیره، گفت نه، من قبول نمی کنم. من می خواهم ثابت کنم که شماها دوست خدا نیستید، شما دشمن خدا هستید. هم تو هم این یار تو علی، شماها دوست خدا نیستید. پیامبر خدا لبخندی زدن و فرمودن وای بر تو، گفتی تندرستی پسرت به سبب دعای علی علیه السلام نبوده؟ و تنها دعای علی با گاه بهبودی او، با زمان بهبودی اون خوب شده؟ بسیار خوب. حالا بگو ببینم، اگر الان علی ابن ابی طالب علیه السلام دعا کنه و تو به همون بیماری که خواسته بودی مبتلا بشی، آیا بعدن ممکن هست قبول نکنی و بگی نه، من زمان بلا و بیماریم فرا رسیده بود دیگه، منم گرفته بودم از پسرم، به خاطر دعای علی نبوده؟ نکنه اینجوری دب به در بیاری. اون گفت نه، همچین حرفی نمیزنم، چون این حجتی هست، دلیلی هست که از خدا بر من رسیده دیگه، من خودم خواستم. پیامبر خدا به امیرالمؤمنین فرمودن علی جان، دعا کن که این بیماری به این پدر برسه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست به دعا کردند و گفتند خدایا، فرمودند خدایا، این کافر هیچ چیزی را قبول نمی کنه و سرکشی و نافرمانی داره، او رو به همان بلایی که پسرش ازش رنج می برده دعا کن، دوچار کن. امیرالمؤمنین که همچین دعایی کردن، در جا اون یهودی به این مرض مبتلا شد، همه وجودش رو گرفت، ناگاه فریاد بلند کرد ای، باز اسم پیامبر رو برد، من به تو ایمان آوردم، از من درگذر، من رو عفو کن، من رو حالم رو خوب کن. پیامبر خدا فرمودن اگر خدا میدونست که راست میگی قطعا نجاتت میداد، یعنی تو الان هم راست نمیگی، به من ایمان آوردی. او هرچه به پیامبر خدا گفت، پیغمبر خدا فرمودند تو در همین ایمان آوردنت هم راست نمیگی، حرف درست نمیزنی. به همین دلیل اون جوونی که حالش خوب شده بود 80 سال با تن سالم زندگی کرد و اون یهودی پدر به این بیماری تا آخر عمر مبتلا بود. این چیزی که بچه های عزیز از این داستان در این آیات شریف روایت شده و نقل شده، در تفسیر البرهان که یک تفسیر روایی هست نقل شده این داستان. این داستان که در قرآن کریم و در تفسیر به اون اشاره شده، به ماجرای حرص زدن قوم یهود به عنوان حریص‌ترین انسان‌ها اشاره می‌کنه و اینکه اگر انسان حرص بزنه برای ماندن در این دنیا، قطعا در مقابل حرف حق می ایسته. بچه های عزیز، این کسانی که امروز هم در دنیای امروز ما حضور دارند به عنوان دشمنان دین خدا یا کسانی که در مقابل دین خدا لجبازی می کنند، همچین ویژگی دارند. شما نگاه کنید به تفاوت رفتار مؤمنین از جمله شهدا، علما، با دیگر از انسان‌ها. مؤمنین، شهدا و علما و بزرگان دینی ما نسبت به زندگی دنیا، حضور در این دنیا چی میگن؟ میگن خدایا، ما تا زنده هستیم این بدن و جسم و روح و جانمون رو دوست داریم در راه تو خرج کنیم، نه در راه لذت‌های دنیایی، و اون زمانی که قابل باشیم جانمون رو در راه دین تو تقدیم کنیم، به شهادت برسیم. اما در نقطه مقابل شما کسانی که دنیا طلب هستند، زندگی جوامع غربی رو تو همین ایام مخصوصا بعد از این بیماری ملاحظه که کنید، میبینید که چه ترسی در وجود اونها افتاده. بله، انسانهای حریص در روایت داریم که اینها در ضمن حرصشون ترس دارن. حرص و ترس با همدیگه عجین هستن. حدیث از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودند هر کسی در این دنیا حریص شد، در او صفت ترس هم پدیدار میشه، هر چقدر هم به او داده بشه او سیر نمیشه. الان این بیماری کرونا که باعث شده دلهای خورده نگران بشه، شما در زندگی غرب با زندگی‌های مؤمنین مقایسه کنید، چطور اون طرف حول و ولا، نگرانی، ترس از این که ما این عمرمون رو قراره از دست بدیم. اما یک مؤمن همیشه میگه خب از دست بدم. اگر واقعا خدا اینطور از من خواسته، من راضی هستم. وظیفه‌شو انجام میده، جسم و جانش رو برای یاری دین خدا مراقبت میکنه. اما اگر مرگ او هم نزدیک شد، به مرگ لبخند میزنه، چون اصلا از قبل خودش رو آماده کرده. این شاید یکی از مهمترین تفاوت‌های زندگی مؤمنین با کفار به حساب بیاد. انشالله که ماها هم بتونیم در زندگی دنیاییمون همچون شهدا و علمای دینمون نسبت به حضور در این دنیا حرص نداشته باشیم. شوق ما برای ملاقات خدا و اهل بیت باشه. اگر هم در این دنیا بنای حضور برای ما گذاشته شده، ما برای خدمت به دین خدا بتونیم قدم برداریم. سلام و درود خدا بر شهیدان راه حق. اونجایی که در کنار یک معبر و کانالی، در کنار یک سیمخاردارهایی، در کنار یک میدان مینی، یک گروهانی میرسید و میخواستن رد بشن شب عملیات، یا لحظه بود که میبایست عملیات لو نره، ادهی داوطلبان جانشون رو فدا میکردن، روی سیمخاردارها میخوابیدن، روی میدان مین میرفتن، جانشون رو با عشق تقدیم میکردن. میگفت یکی از فرماندهان نقل میکرد که در همین موقعیت دیدم یک نوجوان یا جوانی گریه میکرد که چرا قرعه به نام من نیفتاده. همچین روحیه هایی همکنون تو زندگی مؤمنین هست. اونجایی که افراد از خواب و راحتیشون میزنن، از لذت و خوشیشون میزنن برای کمک به دین خدا، برای لبه گفتن به فرمان رهبرشون. در همین رزمایش مواسات و همدلی چقدر افراد به زحمت و سختی افتادند، هم از مالشون هم از جانشون، اما اینها اثبات کردند برای زندگی این دنیا هیچ حرصی ندارند. اما آن چیزی که در جلسه آینده باید براش خودتون رو آماده کنید، قلم و کاغذ همراه داشته باشید، این تکلیف و این خواسته و این سؤال قرآنی ما هست. لطف کنید سوره مبارکه جمعه رو ملاحظه کنید و با توجه به آیاتی که در این سوره مبارکه هست به این سوال پاسخ بدید که بخشی از ویژگی هایی که حرص در زندگی ما ایجاد میکنه رو بهش اشاره کردیم، اما یکی از بلاهایی که حرص زدن سر انسان میاره در این سوره بهش اشاره شده. آدم هایی که حریص باشن یک کاری انجام میدن، رفتاری رو در زندگیشون به عنوان یک عادت نشون میدن که تو این آیه بهش اشاره شده. پس یکی از آثار حرص زدن در زندگی انسان رو در این سوره مبارکه پیدا کنید. التماس دعا داریم. یا علی مدد.